برمیگردیم به مسئله واژه سازی. حالا دوباره پس مسئله اینه که ما در چارچوب ملی یک سمبل ملی داریم که زبانمونه و میخوایم این زبان رو هم به دلایل ایدئولوژیک هم به دلایل عملی میخوایم تقویتش بکنیم، وحدت ملیمون رو حفظ کنیم و برای وظایف تازه‌ای که یک زبان ملی داره، آموزش پرورش جدید، ارتش جدید، سیستم اداری جدید، نظام حقوق قضایی جدید، میخوام مجهزش بکنیم، تکنولوژی‌های جدید، یا باید قرض بکنیم همین رو از زبان‌های خارجی، یا باید از گونه‌های زبانی داخل مرزهای ملیمون مثل زبان‌های تاریخیمون، مثل گویش‌هامون قرض کنیم، یا اینکه باید بسازیم، باید تولید بکنیم اینها رو. در واقع همه اینها، همه این شیوه ها به کار میره. من به طور کلی بگم که دو تا، به طور خیلی کلی بگیم، در دو جا این نوع تلاش ها انجام میگیره. یکی در سطح جامعه به طور کلی، یکی هم به صورت متمرکزتر به صورت مؤسساتی که ما در ایران بهش میگیم فرهنگستان. خب که اینها رو، این فرهنگستان رو ها رو هم ما بر اساس مدل فرانسوی تولید کردیم، یعنی فرانسوی ها که همین گرایش های هم عملی هم ایدئولوژیک رو داشتن، آکادمی درست کردند در قرن 19 هم در فرانسه و ما مدل فرانسوی رو از مدل آکادمی رو گرفتیم و در ایران اسمش رو گذاشتیم فرهنگستان و فرهنگستان درست کردیم که بیاین فعالیت های زبانیمون رو، تقویت زبانیمون رو در اینجا متمرکز بکنیم. و اولین فرهنگستان هم حدود فکر میکنم 1336 تقریبا 1947 مثلا فکر میکنم یا 46 تقریبا در ایران،
یعنی
1316
درست دوران رضاشاه بود. یادم هدایت هم تو بعضی از نوشتاش بعضی کارا رو، بعضی حرفای فرهنگستان رو بریش هم گرفته بود.
دقیقاً
دوره
اینا اومدن با هر دو جنبه کار، هم جنبه ایدئولوژیک هم جنبه عملی، شروع کردن به کار کردن برای تقویت زبان فارسی. هم وقتی ایسی بگم فرهنگستان ها با این نیت فقط پرداختن به واژه ها تشکیل نشدن، وظایف وسیطایی که برای خودشون چیز میکردند، تعریف میکردند، مثل این که مثلا بتونن دستور زبان های استاندارد بنویسن، بتونن فرهنگ ها کتاب های لغت استاندارد ایجاد بکنن، ولی عملا به دلایل مختلف تمام توجهشون و انرژیشون و بودجهشون جفت به طرف مسائل واژگان و واژه‌سازی. به دو دلیل، یکی این که اولا چیزتر بود، عاجلتر بود، یعنی بهش احتیاج بیشتری داشتن، جامعه به سرعت داره متحول میشه، علوم و تکنولوژی های جدید اینا واقعا به محصولاتش نیاز داشتن، یکی این بود. دوم این که نتیجه زودتر به دست می اومد. نوشتن یک کتاب لغت، کتاب لغت جامعه استاندارد، سالها کار داره و جمع کردن یک گروه یعنی کاری یک تن نیست. یک گروه باید بیان جمع بشن، پول زیاد احتیاج داره و زمان زیاد احتیاج داره، در حالی که واژگان اتمیک هستن. به اصطلاح شما وقتی میخواید یک واژه رو برای تعیین تکلیف بکنید، خب میشه که یه واژه رو 2 ساعت، 5 دقیقه، 2 ساعت، بسته به پیچیدگی خود مفهوم، که ممکن براش وقت صرف بکنید و کار رو انجام میدید. وقتی یک کتاب لغت رو شما سالها باید براش کار کنید، یه دستور زبان که به همین ترتیب، یعنی نتیجه براشون ملموس‌تر بود.
ملموس‌تر. و به نظر میاد به اصطلاح چی میگن، در حال به چشم خوردم داره، یعنی زود به چشم میاد.
آره به چشم میاد، یعنی میتونی بگی من اینقدر کار کردم.
آره و بعد مردم استفاده، یعنی میره میونه مردم، چیزی که میبینم به هر حال زبون میشه.
برای همین سرانگستان اول اصلا هیچ کاری دیگه ای نکرد در واقع امر. هیچ کاری دیگه جز تشکیل یک کمیته های واژه سازی و شروع کردن به واژه درست کردن و خیلی از کلماتی که امروز ما در زبان فارسی برامون خیلی پیش و افتاده و جا افتاده است، مثل دادگستری و شهربانی و گلبرگ و کاسبرگ و شهرداری و
ارتش.
ها؟
ارتش فکر میکنه
کلمه ارتش مال قبل از فرهنگستانه. تلاش برای باز
درسته، مثل اینکه باز به اصطلاح بازیافتش کردن، نه یعنی استفاده نمیشد برای
کلمه ارتش. اصلا کلمه مسئولیه، حالا الان بهت میگم کلمه ارتش که زدی اون مثال خیلی مثال چیزیه، از یه جد پیچیده خود کلمه ارتش.
این درجات ارتشی چی؟ اونا رو ساختن، نه؟ مثل سرگرد و سرهنگ و اینجور چیزا رو؟
دقیقا الان نمیدونم، ولی اینو میدونم الان به طور روشنتر بهت بگم. تلاش برای واژه سازی قبل از فرهنگستان شروع شد و با خود ارتش شروع شد. یکی از اولین اقداماتی که رضا شاه در مقام سردار سپه، هنوز اون موقع نخست وزیرم نشده بود، شاه که هیچی، در مقام سردار سپه کرد، تشکیل یک ارتش منظم بود.
درست.
این اولین فکری بود که رضا شاه به عنوان سردار سپه داشت که ارتش ایران رو منظم بکنه و بتونه کشور رو برای کشور یک نیروی نظامی متمرکز ایجاد بکنه. اولین بخشنامه‌ای که کلمه بخشنامه کلمه جدیدتریه، اون موقع بهش میگفتن متحد المعال، از عربی عربی گفتن متحد المعال. اولین متحد المعالی رو که رضا شاه در سال 1301 رضا شاه یک متحد المعال سال 1301 یعنی 1322 فرستاد که در اونجا خواست کلمات جدیدی رو، یک کمیته در ارتش تشکیل شده برای واژگان نظامی و کلمه ارتش رو در اونجا استفاده کردن. و کلمه ارتش من باید یک چیز بگم، یک تاریخی خیلی خیلی فشرده میگم. در فکر میکنم در قرن 17 در هند که شروع کردن به جمع‌آوری کلمات فارسی، چون بخاطر نفوذ فارسی در هند مقدار زیادی کتاب های مرجع در برای فارسی در هند تهیه شد، دستور زبان، تذکره های ادبی و کتاب های لغت. یک مجموعه ای از لغت های فارسی در هند به وسیله یک آدمی که الان اسمش یادم نیست، ولی اگر خواستم میتونم پیدا بکنم تو مرتبه پیدا کنم بگم، اسمش یادم نیست، یک آدمی آمد یک مجموعه از لغات فارسی رو جمع‌آوری کرد در یک مجموعه به نام دساتیر فارسی. دساتیر خودش یک کلمه مجعول، جمع مکسر عربی کلمه دستوره. دساتیر فارسی دساتیر نمیشه، اسمش گذاشت دساتیر فارسی. در این مجموعه لغات که مقدار زیادی فیل فرهنگ لغت بود، مجموعه لغت بود از کلمات فارسی، در ضمن کلماتی که واقعا کلمات فارسی بودن و موجود فارسی بودن، مقدار زیادی کلمه مجعول وارد شد. کلمه مجعول وارد شد و معلوم نیست که این کلمه های مجعول از کجا آمد و این آدم چرا این کلمه ها رو وارد کرد، آیا خودش ساخته بود، از جایی گرفته بود. ولی این کلمه ها با این که ریخت و قیافی نسبتا فارسی داشتن، ولی اصلا که این کلمه ها در متون فارسی پیش از خودش به کار نرفته بودن. هندی هایی هم که فارسی می دونستن این کلمات رو به کار نمی بردن، برای این کلمات مجعول بود کاملا. خب و این در تاریخ زبان فارسی این دسته از کلمات معروف شدن به کلمات دساتیری. از این فرهنگ دساتیر این کلمات به فرهنگ های بعد از خودشان راه پیدا کرد، چه در هند و چه بعداً فرهنگ های اولیه‌ای که در ایران نوشته شدند برای فارسی در قرن 19. مقداری از این کلمه های دساتیری به فرهنگ های فارسی راه پیدا کردند و هیچ سندی براشون وجود نداره. مثلا از جمله این که معمولا در سنت فرهنگ‌نویسی فارسی وقتی کلمه ای رو ذکر میکردن یک شاهد شعری هم از یک شاعری از نظامی، مولوی، حافظ، سعدی در کنارش نقل میکردن، ولی طبیعتا کلمات دستخطی هیچ نوع شاهدی نداشتن، برای که جایی به کار نرفته بود که شاهد داشته باشه. و یکی از تلاش هایی که فرهنگ نویسی مدرن فارسی از ده خدا به بعد و بعد معین و بعد بقیه به خرج زدن این بود که کلمات دستاتیری رو شناسایی بکنن و اجازه ندن که وارد فرهنگ های فارسی بشن، یعنی این کلمات مجهول رو. ارتش یکی از این کلمات مجهول بود.
عجب.
ارتش یکی از این.
من فرش میکنم ارتش ریشه پردوی و قدیمی داره.
نه، ارتش ریشه قدیمی نداره، ریشه قدیمی نداره. بعضی ها تلاش کردن براش ریشه قدیمی پیدا بکنن. من الان یادم نیست تلاش هاشون رو، تلاش کردم ریشه قدیمی پیدا بکنم براش. ممکنم که به یه جایی وصل بشه، ولی خود این کلمه به این صورت به هیچ وجه به کار نرفته، هیچ سندی براش وجود نداره، یه کلمه دستاتیریه و از این زمره وارد فارسی، وارد خود کلمه، در خود زبان ارتش کلمات دیگری هم شده. من الان چیزی یادم نمیاد، ولی میشه جادش رو گرفت. آیا صفوان از اون نوع هست یا نه، من نمیدونم. مثلا کلمه سرهنگ کلمه قدیمیه، کاملا کلمه قدیمیه. در زمان مسلم قدیمی از چیزهای اولیه، مثلا در تاریخ بیهقی و کتابهای قبل از تاریخ بیهقی، کلمه سرهنگ به کار رفته. خب کلمه هنگ هم به کار رفته، ولی هنگ مفهوم نظامی نداشته، سرهنگ مفهوم نظامی داشته، ولی خود هنگ مفهوم نظامی نداشته. کلماتی مثل گروهبان و سرگرد، اینها ساخته های جدید هستن. ما سرکرده رو قبلا داشتیم، سرکرده کلمه قدیمی هست، ولی سرگرد و اینها کلمه های قدیمی نیستن. با این حال ما میتوانیم براشون، چون کلمه گرد خودش قبلا در فارسی به کار رفته، میتونیم فرض کنیم که اینها یک ترکیبات جدید هستند. ولی در مورد صفوان من هیچ چیزی نمیدونم، بعید میدونم که سابقه قدیمی قطعا نداشته، ولی این که کلمه قدیمی هم بوده باشه، یعنی ما قبل اسلامی، من بعید میدونم، من جایی ندیدم چنین چیزی رو. ممکنه از همون کلمات دستاتیری باشه. من نظیر اینها.
من یه جمله معترضه خیلی سریع بگم، چون این فقط بره سبکی بعدن دنبالش رو بگیریم. من به خاطر معجزه اینترنت در همین حال که گفتیم، من سریع نگاه کردم، ما یه حرف واژگان هست یا واژه در جاهای مختلف رو بهش رجوع میده، یعنی یه کلمه رو میگی و از معین و امید و ده خدا اینا.
آره میشه
ارتش رو داره، همه این واژه یا آفرین تو درست میگی، همه این کلمه و ارتش رو دارن. و ایشان گفتن نیرو نظامی یک کشور، یا حتی ده خدا یه چیزی گفتن که در این ایام، لغتی که در این ایام به مجموع سپاهیان مملکت داده اند. این جمله معترضه، یعنی بعدا دنبالش رو بگیریم ببینیم داستان چیه. اینا در واقع آشتی کردن با کلمه ارتش، انگار
با کلمه ارتش. نه، ببین کلمه ارتش رو میاره دیگه، ده خدا میاره. نه به این مناسبت که به کلمه دستاتیری رو میاره، بلکه به این مناسبت ده خدا کلمه چیز رو میاره، ارتش رو میاره، برای که در اون زمانی که ده خودش رو به کار میکنه، این کلمه به کار میره در فارسی.
جا افتاده.
من این میگم کلمات رو نمیارن، نیاوردن، یعنی نمیان. ببین ده خدا، فکر بکنم ده خدا ماخذش، ماخذ واژگانی که در لغتنامه ده خدا آمده، یکی متون فارسی هست، متون شعر نثر فارسی هست، یکی دیگر هم چیز هست، فرهنگ های قبل از خودش.
آها،
ما یه تاریخ طولانی داریم برای فارسی که فرهنگ قبل از خودش میره، نمیاد کلمات دستاتیری رو وارد فرهنگ خودش بکنه.
فهمیدم، نمیاد به دستاتیر به عنوان یکی از مراجعش استفاده کنه.
دقیقاً ولی حالا ولی حالا که بیکار رفته، خب طبیعتا میگه که حالا این کلمه چیز زبان فارسیه، آنچنان که من و تو هم امروز بیکارش میبریم.
درست میگی. بس ببین، پس در کنار منابعی که گفتی، زبان رایج اون زمان هم یکی از طبیعتا منابعشه.
هم زبان رایج، همین که در اسناد آمده، مطبوعات زمان او این کلمه داره به کار میره.
این ما رو وصل میکنه به اون بحثی که داشتیم در مورد پویا بودن زبان. خب برگردیم به اون موضوعی که داشتیم میگفتیم، که یادم تو من یادم رفت، تو اصلا دست به یاد کجا بودیم تو بحث اصلی؟
آره دیگه اصلا من دارم همین الان دارم ده خدا رو نگاه میکنم. این ده خدای آنلاین من الان بس درست کار نمیکنه، یک اشکالی داره درست کار نمیکنه. خب حالا بگذاریم، عرضم به حضوری که داشتیم نمیگفتم. بنابراین قبل از فرنگستان ارتش، نیروی نظامی کشور تحت نظارت آقای رضا خان کار واژه‌سازی رو بر ارتش شروع کرد و بعد فرنگستان چند سال بعد، در واقع شاید 15 سال بعد بود که تشکیل شد مامدلی فروغی و حسین گل گلاب و علی اصغرخان حکمت و اینها فرنگستان رو تشکیل دادن و اونها به واژگان علمی بیشتر پرداختن، به واژگان نظام اداری و نظام قضایی کشور، دادگستری و شهرداری و اینها رو اونا کم و اولا خیلی مسخرهشون کردن دیگه، همون کم تو اشاره کردی.
ببینم من اینجا شاید اینو گفتی ولی چون موضوع مهمیه من ببخش اگه دست دادم، رضا شاه به یه تولید واژه از چه منبعی، یعنی کجا داشت آدم، کجا داشت به اصطلاح نیروی فکری که بهش کمک میکرد از کجا اومد؟
من فکر میکنم ببین من فکر میکنم که در من الان نمیدونم، من جواب ندارم، آدم حدس میزنم، هیچم رجوعش تو فکر نکرده بودم. سوال تو سوال خوبی میکنی و من باید راجعش فکر بکنم. من فقط حد میزنم طبیعتا در صاحب منصبای ارتشی، نه در نیروی بدنی ارتش، صاحب منصبای ارتشی بسیاریشون از آدم های دوره قاجار بودند، یعنی تحصیل کردگان دوره قاجار بودند. اساسا صاحب منصب بودن، صاحب منصبا در واقع بخشی از
اشرافه
آریستوکراسی دوره قاجار بودن، در دوره قاجار هم اینطوری بود. خب بنابراین اینها قاعدتا تحصیل کرده بودن، سواد خوندن و نوشتن داشتن. بعضی از اونها حتما در خانواده های نسبتا باسوادتر و فرهیخته‌تر بزرگ شده بودن و چه بسا اینها کمک می‌کردن بهش برای اینکه این کلمات رو پیدا بکنم. من این فقط دارم حد میزنم ولی سوالت و سوال بسیار خوبیه و من باید دنبال کرد،
چون من میدونم بعدها خب رضا شاه در همون فرنگستان و جای دیگه به بسیاری از فرهیختگان ایران متکی بود، مثل فروغی که گفتی و دیگران، که اینا در واقع یک پای هم تو دولت داشتن. گفتم نکنه از همون زمان داشت این جمع رو گردآوری میکرد و بعدن این منابع رو پیدا کرد.
ممکن به هر حال اینجایی نبود که اون بشین خودش فکر بکنه، حتما اینا یک کمیته در ارتش تشکیل دادن و اون کمیته ضرورتا آدم های نظامی توشون نبودن، میتونست آدم های غیر نظامی هم تو اون کمیته باشه، برای اینکه اون نیاز عاجل داشت، برای اینکه اون اولین چیزی که آجرش فکر کرد سر و سامان دادن به نیروی نظامی بود، برای اینکه میخواست بهتر رو متحد بکنه و بنابراین نیاز فوریش بود به این چیزی.
بله خب ادامه
بدید. آره بنابراین اولین چیزی که تا بیزن فکر میکنن این هستش که شروع کنن به واژه سازی در کنار بکار گرفتن واژه های کهنه و واژه های گویشی، شروع کنم به واژه سازی. بنابراین مسئله روش های واژه سازی هم براشون فرق میشه، یعنی اینکه زبان فارسی چگونه کلمات تازه رو میتونه تولید بکنه، چگونه مثلا بدگستری رو باید تولید کرد، چگونه شهربانی رو باید تولید کرد، و از همون زمان جزوه هایی تهیه میشه برای اینکه این روش های واژه سازی رو ایجاد بکنم. بنابراین این روش هست. فرهنگستان دوم بینید، ما در ایران 3 بار فرهنگستان تشکیل شد. فرهنگستان اول که فروغی من رئیسش هست، 16 تشکیل میشه فکر میکنم، 15 یا 16 تشکیل میشه فکر کنم 16 فرهاد، ولی با اشغال ایران و رفتن رضا شاه تعطیل میشه، لازمان محمد رضا شاه تعطیل میشه تا 1300 فکر میکنم 50 49 50 که فرهنگستان دوم رو شاه تشکیل میده. خیلی طول کشید، برای اینکه اون 10 سال اول حکومتش محمد رضا شاه که اون هم خودش گیج میخورد، هم جامعه ایران مسائل دیگری داشت. من مسئله بعد از جنگ جهانی دوم هست، اشغال آذربایجان هست، مسئله ملی شدن نفت هست، هم خودش خیلی جوونه و گیج، جامعه هم گیجه. بعد از کودتا هم، بعد از سال 32 هم، 10 سال اولش باز شاه هنوز اون گرفتاری های قدیمش رو داشت، مشغول تثبیت وضعیت خودش بود.
درسته.
خب در واقع فکر میکنم از حدود 1000 یا آخر دهه 40 رفت رفتی فکر فرهنگستان جدید به وجود میاد که فرهنگستان دوم میشه. فرهنگستان دوم هم تلاشش رو روی واژه‌سازی میگذاره، باز هم کار بیشتری انجام نمیشه، نمیگه. تنها کار اضافی که انجام میده که کار جالبی هست، این هست که میاد سعی میکنه واژگان به کار رفته در کتابهای فارسی قدیم رو استخراج بکنه و به اصطلاح اروپایی کنکوردنس درست کنه. یه اصطلاحی هست در فرانسه انگلیسی به کار میره، کنکوردنس تهیه واژه‌نامه های دستآمدی یک کتاب یا یک دوره خاص یا یک زبان خاص. مثلا فرض کنیم ما بیاییم تمام واژه های مثلا تاریخ بیهقی رو یا بوک کور هدایت رو فرق نمی کنیم، بیاییم همه واژه ها رو فهرست کنیم و بگیم هر واژه چند بار به کار رفته.
می فهمم. این چیزی در دوره جمهوری اسلامی دیدم به سالای 60 بودش، مثلا واژگان فیزیک دمن، کلمات فیزیک، البته اون یه منظورات دیگه هم پیش بود. بفهمم، جالبه.
این کنکوردنس ها رو در واقع در زمان فرهنگستان دوم شروع میشه، ولی در کنار اون کمیته های واژه سازی درست میکنن، کمیته های واژه سازی مختلفی رو درست میکنن، جامعه شناسی، روان شناسی و همینطور و زبان شناسی و اینها، که بیان واژگان برای واژه های حوزه خودشون واژه پیشنهاد بکنن، که مثلا همین کلمه رایانه برای کامپیوتر، این در واقع در دوم درست شد. منتها گرایش های جالبه، فقط برای بگم در فرهنگستان اول گرایش به سمت واژه سازی بود، با استفاده از تفکر، با استفاده از عناصر رایج در زبان همون زمان. در فرهنگستان دوم گرایش به سمت زبانهای ماقبل اسلامی رفت
و یا باز هم واژه سازی منتها بر اون
اساس. آره. باز هم واژه سازی، هم واژه سازی، هم قرگیری از زبانهای باستانی،
آوردن اون کلمات.
آره، آوردن اون کلمات، هم قرگیری، هم واژه سازی بر مبنای زبانهای باستانی، زبانهای دوره های قدیمی تر زبان فارسی. این رو شروع
کردن،
مثل رایانه، و مجموعه های زیادی رو فراهم کردن، ولی روش کارشون با فرنگستان اول فرق میکرد. در فرنگستان اول روش کارشون این بود که واژه هایی که میساختند منتشر میکردند و میخواستند به جامعه زبانی نویسندگان کتابها، آموزش‌های ورش و اینها این واژگان رو به کار ببرند. فرنگستان دوم واژه هاش رو فقط منتشر میکرد ولیکن یک نوع تعهدی رو نمیخواست از جامعه زبانی که اونها رو به کار ببره. فقط در مجموعه ها در جزوه های منتشر میشد، همین. بعضیش هم منتشر نمیشد اصلا. جزوه ها هم بسیاری که بولتن های داخلی بود، نه انتشار. باز با سقوط حکومت پهلوی باز یکی دو سالی فرنگستان دوم کارش رو ادامه داد ولی با لک و لک کنان و بعد هم تعطیل شد دیگه، برای اینکه جمهوری اسلامی این کارها رو قرتی بازی تلقی میکرد.
ارتباطی هم اتوالا جز به اون کلمات واژه های ساخته شده بسیار بسیار هم مورد چیزه، بسیار هم مفیده.
ارتباطی تلقی کرد و این تعطیل شد تا حدود بعد از جنگ ایران و عراق که دوره هاشمی رفسنجانی که باز از جنگ فاصله ما میگیریم، هم یه مقداری پول در دست و بال صادرات نفت از نو از سر گرفته میشه، پول هست در دست و بال مثل شاه در اوایل دهه 50
که
پول مسئله مهمیه، پول در دست و بال دولت هستش، در دست حکومت دولت هاشمی هست و بعد موزلات جنگ از بین رفته، دو مرتبه به خصوص سیاست هاشمی تثبیت جمهوری اسلامیه به عنوان یک حکومت نسبتا معقول، خب هرچند که این ادامه پیدا نمی کنه حکومت معقول میخواد که مثلا چیز بکنه، فرسامان بده به دستگاه اداری و اینها، در نتیجه برای چیز هم فکر ایجاد یک فرنگستان تازه باز در اون زمان مطرح میشه. در زیر دست و بالش هم آدمایی هستن که هم جاه طلبیش رو دارند هم فکرش رو دارند که این کار رو انجام دارن. از جمله معاون اولش حبیبی هست که حبیبی این فکر رو داره.
حسن حبیبی
آره، تحصیل کرده فرانسه، تحصیل فرانسوی داره، تحصیل فرانسوی داره، بنابراین اون فکر فرانسوی رو با خودش میاره. آدم چیزی هست که نسبتا ملی‌گرایی هست، با اینکه از خانواده مذهبیه به جمهوری اسلامی بسیار نزدیکه ولی به نظر میرسه در منش فکریش سکولار باقی میمونه، غیر دینی باقی میمونه. خودش قاطی سیاست سمدن نمی کنه با اینکه معاون اول هست و با اینکه معاون میگن که تخمس، ولی به نظر میرسه که عاقلانه تصمیم میگیره که در کنار باقی بمونه از نظام ایدئولوژیک جمهوری اسلامی. شاید به همین دلیل هستش که هاشمی رفسنجانی او رو معاون اول میکنه در هر دو دوره و حتی در دوره خاتمی هم همین سمسه داشت چیز برای اینکه میتونه با برکناری از سیاست سر و سامانی یا تلاش کنه یک سر و سامانی به سیستم اداری در ایران بده.
درست.
وجودش این آدمی باز کمک میکنه که فرنگستان تشکیل بشه و باز آدمی مثل حداد عادل که اون موقع معاون وزارت آموزش پرورش بود و او هم آدمی بود که ضمن اینکه به جناح نسبتاً تندرو و بنیادگراتر جمهوری اسلامی نزدیک بود، دستکم در اون موقع هنوز اونقدر نزدیک نبود، بعداً نزدیکتر شد چون بعد از مرگ آقای خمینی و پروبال گرفتن آقای خامنه‌ای به تدریج نزدیکتر شد چون وصلت هم کرد و اینا نزدیکتر شد، ولی در اون زمان خیلی مرید هاشمی رفسنجانی بود.
اینکه
من یادمه مرید هاشمی رفسنجانی بود و هنوز خامنه ایوار فکر نمی کرد و در مرام علمیش و مرام فکریش من آقای هاشمی، آقای حداد عادل رو آدم بسیار مثبتی میدونستم و هنوز هم میدونم تا حدودی. شاید من مثلا صحبت کردم، یادم نیست صحبت کردم یا نه، با تو بود یا با کسی دیگر یادم نیست، ولی من آدم نسبتا مثبتی میدونستمش و هنوز هم تا حدودی میدونمش در مرام فکریش، نه در مرام سیاسیش.
حداد عادل حتی فکر میکنم قبل از انقلاب، ولی حتما بعد انقلاب، یکی از شما احتمالاً تو بهتر یادته، یکی از نویسندگان مؤلفین بعضی از کتاب‌های درسی دبیرستان بود به همراه فکر کنم سروش، احتمالاً این میشه بعد از انقلاب عبدالکریم سروش. یعنی برای آدمیه که تو جمهوری اسلامی نقشه آدم نسبتاً فریختر و با فرهنگتر رو بازی میکنه.
دفیزم. قبل از انقلابم این آموزش پرورشی بود، تعلیف کتابای درسی و کتابای دینی و فارسی و اینا مشارکت داشت، منتها نه با این رنگ مذهبی تند طبیعتاً. و این آدم شاگرد و مرید سید حسین نصر بود. هم شاگردش بود هم سرسپرده حسین حسین نصر بود.
حسین نصر الان آمریکاست درسته؟ من اینا رو حسین نصر
نه آمریکاست، ولی آمریکاست واشنگتن زندگی میکنه، حالا سنی ازش گذشته بازنشسته است. او هم آدم مذهبیه، سنتگراییه سید حسین نصر، آدم مذهبیه، کاملا مذهبیه، ولی نه از نظر رنگ مذهبی به بنیادگراهای جمهوری اسلامی خیلی نزدیکه. ولی از نظر سیاسی مطلقا نزدیک نیست، مطلقا. یعنی اصلا آدم کاملا بری از اون، یک نوع فکر مذهبی رو نزدیک دنبال میکنه که او رو به بنیادگراهای اسلامی نزدیک میکنه، ولی اصلا رنگ سیاسی نداره مطلقا. و حداد به حال از بحث فرنگستان دور نیفتیم، حداد هم در اون موقع نزدیک بود باهاش میرفتن. یعنی به هر حال با ایده حسن حبیبی فرنگستان سوم تشکیل میشه در زمان آقای هاشمی رفسنجانی حدود سال 76-77 تشکیل میشه و خیلی هم مختصر شروع میکنن، با خیلی بودجه کوچک شروع میکنن در یک طبقه یک ساختمون، ولی واقعا در یک طبقه مثل یک آپارتمان شروع میکنن. من از اول باشون بودم تقریبا، اینو کاملا میدونم. با یک طبقه یک ساختمون شروع میکنن، به تدریج گسترش پیدا میکنه و حسن حبیبی اولش رئیس فرنگستان هست، خودشم اولین رئیسش هست که بعد اونقدر مشغلش زیاد میشه که این رو محول میکنه به حداد عادل که حداد عادل میشه رئیس فرهنگستان. که این یکی فرهنگستان به عقیده من این یکی فرهنگستان از نظر دستور کار فرهنگستان ها موفق ترین نشون بود، برای اینکه میتوانه سازمانش رو به شدت گسترش بده و این هم ایده حبیبی هم ایده حداد عادل بسیاره گسترش کرده. یعنی فقط به واجه سازی نپردازه، به سراغ فرهنگ نویسی، دستور نویسی و فعالیت های مختلف دیگه، نشر کتاب، نشر متون قدیمی، یعنی کاملا کارش رو میتونه گسترش کده. این خیلی مسئله مهمیه. و در زمینه واجه سازی هم به نظر میرسه که از هر دو فرهنگستان قدیم هم عاقلانه تر عمل میکنه، هم گسترده تر عمل میکنه و هم بیشتر کار کرده. زنده این که زمان بیشتری رو هم بوده که در سر کار بوده. یعنی مثلا از 1377 تا الان که 98 تقریبا 21 ساله که داره کار میکنه. دو تا فرنگستان قبلی دو عمرشون کاملا هر دو کوتاه‌تر بود.
خیلی جالبه. من میتونم اینجا این صحبت دوره فرنگستان سوم تموم بشه؟ من یه سوال دارم.
نه تموم شد. بقیه‌اش میمونه سر روش‌ها و سوال‌های راجع به واجه‌سازی که بعد میتونیم بپردازیم.
میرسیم بهش. خب در مورد فرنگستان فقط از این نکاتی که گفتی و بسیار برای من جالب بود و بیشترش هم نمیدونستم، یه نکته جالب این که گفتی فرنگستان اول و دوم و سوم تو چه برهه‌ای از سه رژیم یا سه حکومت رضا شاه و محمد رضا و بعد جمهوری اسلامی شکل گرفتن، گفتی پول مهمه. اولا یه سوال دارم علی، سوال آره نکته رو میگم، سوالم میگم که به هم مربوطه. تو گفتی که خب مسئله اینه که پول، یعنی نشون میده که جامعه به حدی رسیده بود یا حکومت یه پولی داشت که خرج فرنگستان کنه، چون فرنگستان خرج داره. که من اینجا من سوال من اینه که مگر چقدر خرج داره؟ من احساسم اینه که مسئله اولویت ها هم هست، یعنی اون حکومت معمولا بودجه فرنگستان رو بالاخره از یه جا میتونه جور بکنه، ولی اینکه اولویت های حکومت چطوری عوض میشه. من مثلا فرض کن یه حکومتی بالغ میشه، البته در مورد رضا شاه، برای حتی رضا شاه حکومتش اون وقت دیگه داشت به نیمه یک قسمتی میرسید، در نیمه دهه 1310 که این آدم دیگه جا افتاده بود، اون وقت مشاله چیزهایی داشت مثل فرهنگ و حجاب زنان و از این حرفا، اونقدری که من به طور سطحی میدونم نه خیلی عمیق. محمد رضا هم خودت خیلی خوب گفتی تازه عواقب کودتا و غیره رو پشت‌سر گذاشتیم و دیگه نزدیک میشدیم به دروازه‌های تمدن بزرگ و جشن‌های 2500 ساله که این آدم دیگه تو فکر این بود که به قول آمریکایی‌ها برای خودش میراث بسازه و از جمله به فرهنگ فکر می‌کرد و زبان و اینه. و جمهوری اسلامی هم همونطور که خودت خوب گفتی در واقع دیگه جا افتاده بود، جنگ تموم شده بود، حالا به فکر سازندگی افتادن و بعد نمی‌دونم سردار سازندگی رفسنجانی رو کار اومد و همون که گفتی. یعنی من فکر می‌کنم مسئله پول به جای خودش، ولی مهم‌تر این که چطور حکومت شکل عوض می‌کنه، جا می‌افته، به اصطلاح خودمون بالغ میشه، به بلوغ میرسه و مشغله‌هاش یا مشغله‌هاش همون خوبه و یا اهدافش شکل جدیدی میگیره، در این که باید خودش رو تثبیت بکنه یا به فکر این میفته آه یه زبونی هم وجود داره که مهمه برای ملت سازی، بعد بودجه رو از یه جا میاره. پس سوالم اینه که فکر میکنم واقعا چقدر بودجه مگه لازم داره، مگه چقدره؟ آیا من درست میبینم مسئله اصلی همون مچوریتی که به نظر من از حرفای تو هم برمیومد؟
آره ببین خیلی خیلی نکته مهمی رو داری میگی. به نظر من پول رو هر جا میتونی جور بکنی، ممکنه پول رو هر جا بتونی جور بکنی، در واقع پول مسئله اصلی نیست، دو تا چیز دیگه میخواد. یکی نوع ثبات سیاسی میخواد که در این سه مورد ما دیدیم. مچوریتی هم که تو گفتی فقط مچوریتی سیاسی، مچوریتی فکری هم میخواد. ببین تو باید اندازه کافی آدم اهل فکر و متخصص تربیت کرده باشی، چون همینطوری هم که نمیتونی تو پول بریزی تو بازار، یعنی باید متخصص اونجا بشینه و بشینه دخت کنه، بزنه تو سر کله هم دیگه بزنن، روش پیدا بکنن. میدونی ما هم یک مسئولیتیه، هم یک مسئولیتیه، هم یک رسیدگی، یک بلوغ، اگه برای مسئولیت کلمه بلوغ رو به کار بریم، هم یک بلوغ فکری میخواد جامعه، بلوغ فکری میخواد. در زمان رضا شاه این بلوغ فکری وجود داره. تو ما یک تعدادی تربیت یافته های دوره مشروطه داریم، آدم های گردن کلفتن که آدم های بی‌نظیری هم از یه جهت در تاریخ ایران، مثل مثلا محمد علی فروغی، مثل حسین گلگلاب، علی اصغر حکمت، تقی‌زاده، میدونی ملک الشعرای بهار، اینا آدم های آدم های منحصر به فردی هم، داور، آدم های منحصر به فردی هم، اینو تو داری. یعنی خب اتفاقا پول در زمان رضا شاه اونقدر نیست، در زمان رضا شاه پول اونقدر نیست، ولی ثبات سیاسی وجود داره. برای اینکه دیکتاتوری رضا شاه بالاخره در سال 1315 جا افتاده، زنی دانی اول تموم شده، زنی دانی دوم شروع نشده. من میکرد ارتش امنیت رو برقرار کرده، نظام اداری شکل گرفته در ایران، نظام آموزش پرورش شکل گرفته، ولی نیروی فکری هم وجود داره. این آدم ها هستن، گردن کلفتن. در زمان محمد رضا شاه، ما در زمان محمد رضا شاه مثلا در آخر دهه 40 ما یه جامعه روشنفکری نسبتاً پرورده دیگه داریم. چه روشنفکرهای درخ خوندمون، چه روشنفکرهای چپمون، روشنفکرهای سیاسیمون، ولی داریم دیگه. میدونی تو آخر دهه 40 میرسی، فارغ التحصیلای دانشگاهی متعدد داریم، هم در خونده های خارج داریم که بعد برگشتن به داخل کشور. اون موقع زمان مهاجرت نیست، کسان که دفعه خارج درس میخوندن برمیگشتن به دلایل مختلف، بعضیشون تکنوکرات های دولت شاه میشدن مثل خود هویدا و نمیدونم آموزگار و اینها تکنوکرات های جدید بودن میومدن، بعضیشون میومدن جذب دانشگاه ها میشدن، جذب مراکز علمی شدن، مثل مثلا فرض که احسان نراقی و امثال اینها. خب بنابراین ما یک جامعه درس خونده فرهنگ دیده یا در داخل تربیت شده نسبتا قوی داریم. در زمان جمهوری اسلامی هم همینطور، ثبات سیاسی هست، پول هست، و باز ما یک جامعه دغدغه‌مند روشنفکر داریم. ببین فرهنگستان سوم درست فدد عادل رئیسش بود، مدت بیشتر عمرش رو فدد عادل رئیسش بود، حسن عبیده دوره های خیلی کوتاهی بود، بیشتر
عمرش
بیشتر میاد علا صدا
الان اومد گفتی عدد عادل درست رئیس بود. خب
درست عدد عادل رئیس بود، ولی بدنی این فرهنگستان من میدونم که داره یه دوش چه کسانی داره استوار هستش. همشون آدم های متخصص رشته خودشون هستن، بهترین شیمیدانای کشور اون تو دارن کار میکنن، بهترین فیزیکدان ها اونجا هستن، بهترین زیست شناسا اونجا هستن، بهترین زبان شناسا اونجا هستن، دارن برای فرهنگستان کار میکنن، کارهای دانشگاهشون هم دارن، ساعت های اضافیشون ممکنه هفته دو ساعت کار کنن. خب ولی هفته دو ساعت دارن مشاوره میدن، هفته دو ساعت دارن توی کارهای مربوط به واژه سازی کمک میکنن، خب یه دستمزدی هم دریافت میکنن البته. و همونطور که تو گفتی پولش در واقع به نسبت بودجه یک کشور، بودجه فرهنگستان خیلی ناچیزه. به نسبت بودجه حوزه علمی قم، بودجه فرهنگستان خیلی ناچیزه. میدونی بودجه نداره، ولی به هر حال مسئله اینه که اون پول باید باشه، اون پول باید باشه، ولی باید عقلی باشه که اون پول رو تخصیص بده برای اون کار.
آره ببین این چیزی که تو گفتی به زبون دیگه خیلی جالبه، اون قضیه مشهور شدن که بلوغ باید بگیم، بلوغ یه حکومت، حالا در مورد جمهوری اسلامی ببینیم، ولی فکر میکنم خیلی هم در همون شکل در مورد دو فرنگستان قبلی هم صادقه. اون اینه که این بلوغ به این معنیه که اول خود حکومت بالغ شده که قبول کرده جمهوری اسلامی که نیاز به این متخصصین داره، در خلاف دوره جوانی و به اصطلاح نوباوگیش که به همه به چشم شک نگاه میکرد و اونها رو بیرون میزد، حالا اینا رو دعوت به همکاری میکنه، آدمایی که در ظاهر و در عمل هم به هیچ وجه به اصطلاح هم سازگار با مسائل سیاسی جو حکومت نیستن، ولی دیگه کاری به اینا نداره، یعنی میگه که اون جداست از کاری که برای من میکنی. و اون آدم های متخصص هم که من خود طورم میذارم جز اون گروه، اونا هم آدم هایی هستن که حاضرن با این حکومت کار کنن به دلایل دیگه، چون مثلا به قول تو در بقیه فرهنگ آینده رو دارن و فکر کنن حکومت دیگه آماده است که از اینا استفاده کنه. این یک جنبه از بلوغ حکومت و همکاریش با متخصصین و خیلی جالبه. من اینو میشنوم در مورد حالا الان شاید بعدها در مورد این آدم های الان بگم، ولی مثلا من توی سلسله سخنرانی‌ها و سمینارهای در مورد ایران توی تیرگان امسال بودم، یه بحث همین بود، روشنفکران دوره رضا شاه مثل داور، مثل فروغی و دیگران که کمک کردن یک بنا، یک پایه‌ای ساختن برای فرهنگ این کشور، دانشگاه و غیره و غیره، که بعضیا به اونا به چشم روشنفکران مثلا دولتی یا نوکر حکومت از اینا اسمی بردن، در حالی که اگه با دید دیگه نگاه کنیم اینا خدمتگزاران مملکت و فرهنگ ایران بودن که در واقع مجبور به هر حال به قول بعضیش دماغشون هم گرفتن ولی با رضاشا کار کردن. متوجه منظورم هستی؟
دقیقاً این حرف درسته، در مورد این فرهنگستان سوم هم درسته. تا اونجا که من باشون کار کردم، لااقل تا اون زمانی که من از نزدیک باشون کار میکردم، در اونجا نه اراذل و اوباش جمهوری اسلامی راهی داشتند، نه گرفتار فساد شد، نه گرفتار فساد که بخوام بخور بکنن اینا، بودجه میومد خرج کار میشد، خرج کار میشد، حقوق آدم ها رو میدن، خارج کار میکردن، عرازل و اوباش هم که بخوان ریاست بکنن اینها به اونجا نیاردن. اون آقا هم که رئیسش بود با این که یک سرش، یک سر ذهنش به دربار خامنه‌ای وصل بود، ولی یک سر دیگه ذهنش، یک سر دیگه ذهنش میخواست سازمان خودش رو درست اداره بکنه که از توش چیزی بیاد بیرون، که از توش چیزی در اینکه تمام عقلش رو به کار میبرد که نکنه این سازمان فاسد بشه، چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ مالی. این خیلی محبوصاً مسئله مهمیه برای کار کرده یک سازمانی با اون عرض و طول.
جالبه این بحث تکرار میشه برای هر رژیمی، حتی اینو برای بعضی نیز در دوره محمد رضا هم کار کردن توی دستگاه محمد رضا بعدن مطرح بودیم. حالا وارد این بحث نمیشه. من فکر میکنم خیلی عالی بودیم که من کلی چیز بیشتر یاد گرفتم. فقط یه نکته آخر رو بگو خیلی گذرا و بعد بگذاریم. بودجه فرنگستان سرسه چی میشه؟ خود گفتی یه مقدار حقوق احتمالا یه مقدار انتشارات چیز دیگه هم هست؟
آره الان مثلا فرهنگستان تا به حال اولا دپارتمان های مختلف داره، بخش های مختلف داره و من چیزی که الان یادم باید بگم واژه‌گزینی یکیشونه، به یه بخش دیگه داره بخش فرهنگ فارسی، دارن کتاب کتاب لغت می نویسن، یه بخش دیگه داره دانشنامه زبان و ادب فارسی که یک دایره المعارف شش بلدی تا به حال منتشر کردن، یه بخش دیگه داره فرهنگ ادبیات تطبیقی در مورد ادبیات فارسی و رابطهش با مفهوم ادبیات به طور کلی کار میکنم. یه بخش دیگه داره دستور زبان فارسی که تحقیق میکنم روی دستور زبان فارسی. بعد یه بخش دیگه داره در مورد زبان فارسی در خارج از مرزهای ایران کار میکنه، مثلا در مورد زبان فارسی در هند کار میکنن که اونها هم دارن یک دایره المعارف مینویسن برای زبان فارسی در هند پاکستان. خب همکاری مستمر داره هم با مرکز فرهنگی هند هم آسیای میانه به خصوص تاجیکستان داره. یه بخش انتشارات داره که از یک طرف تعداد زیادی کتاب منتشر کرده و منتشر میکنه، از یه طرف دیگه چندین مجله مهم منتشر میکنه، نامه فرهنگستان، یک مجله درباره دستور، یک مجله درباره فرهنگ نویسی منتشر میکنه، مقداری سمینار داره، کنفرانس برگزار میکنه. میدونی کلی فعالیت اینطوری داره که فقط واژه‌گزینی نیست، واژه‌گزینی فقط یه بخش از کار این فرهنگستان.
خب این جواب خیلی خوب بود. من کارهای مختلفشون رو گفتی. سوال من چیز دیگه بود ولی این جواب بهتر از سوال من بود. سوال من بود حالا تو همین زمینهای مختلف معمولا خرج به چه شکلیه؟ برای چه موضوعیه؟ برای حقوق دادن البته به محققینش به اضافه انتشارات دیگه چی؟ چیز دیگه هم هست؟
نه ببین یه تعدادی کارمند اداری داره طبیعتاً. که دادشون خیلی زیاد نیست. کارمنده اداری فرهنگستان یه تعدادی راننده هستن و آبدارچی هستن و یک دبیرخانه که حسابدار دارن و کاری که یک دبیرخانه انجام میده. یه مزایونه که تعدادشون خیلی زیاد نیست. بدنه عمده یه تعدادی پژوهشگرن که عمله یه چیز هست. من ببخشید کلمه عمله رو به کار رو. کارگر فرهنگی هم. پژوهشگرن. باید بودم دستور رو برها رو اجرا بکنن، اطلاعات جمع وری بکنن، طبقه بندی بکنن، پرسشنامه ها رو پر بکنن و و و و و و یه تعدادی هم استاد هم استاد های فرهنگستان که حقوق دریافت میکنن وقت کار استادیشون رده های مختلف دارن. یه تعدادیشون عضو شورای اصلی فرهنگستان هم 17-18 نفر هم عضو فرهنگستان هم حقوق چندانی نمیگیرن برای که کار خاصی به جز این که مثلا یه هفته یه بار بیان توی در یه جلسه یکی دو ساعتی شرکت کنن کار دیگه انجام نمیدن، مگر اینکه علاوه بر شرکت در جلسات کاری هم انجام بدن، مثلا مدیر یک دپارتمان باشن. فکر کن مثلا آقای مثلا فرض کن علی اشرف صادقی زبانشناس معروف مدیر دپارتمان فرهنگ نویسی هم هست، یعنی باید بیاد بشینه تو اتاقش و به امور اون بخش رسیدگی بکنه، پژوهشگرها رو تعیین تکلیف براشون بکنه، چه کار بکنم چه کار نکنم، روش ها رو سوال ها رو جواب بده اینا. این هر روز صبح میشینه فرنگستان میشینه پشت میز دفترش میزش میشینه و کلی کار باید رفت و فتح امور بکنه، طبیعتا برای این کار باید حقوق بگیر. بنابراین اینها حقوق میگیرن، یعنی استادانی که با فرنگستان کار میکنن حقوق میگیرن، پژوهشگراش حقوق میگیرن، و یه تعدادی هم استادی که عضو فرنگستان نیستن ولی با فرنگستان توی کمیته‌های مختلف همکاری میکنن. فکر کنم مثلا ما در اونجا یک چیز داریم، یک گروه واژه‌گزینی شیمی داریم. خب ده تا استاد شیمی باید بیان هفته یک روز یا هفته یک بار یا هفته دو بار بشینن دور هم و در مورد واژگان شیمی که یا وارد زبان فارسی شده هم اکنون کلمه خارجیش یا هنوز نیامده ولی به دلیل نیازهای علمی کشور باید بیاد در کتابهای درسی به کار بره، تکستبوک ها به کار بره و اینا. خب اینا باید بیش بشینن تو سر کله هم دیگه بزنن و برای اینا تعیین تکلیف بکنن. خب اینها همکاری پاره وقت دارن با فرهنگستان و بابت جلساتی که در شرکت میکنن و تلاشی که انجام میدن پول باید دریافت بکنن، دو باید بگیرن. خب همین هست.
چه جالب، چه تصویر خوبی دادی، مرسی، واقعا ممنونم، خیلی ارزش داره. این قسمت فرهنگستان یه قسمت خوبی از این صحبت بود. خب این بحث رو بس اگه موافق باشی میبندیم میریم سراغ قسمت بعد که میتونیم یک ضبط جدید رو شروع بکنیم. اگر میخوای، اگر موافقی، پس دست کن که بریم سراغ قسمت بعد.